الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعافية دائما. اللهم اعفنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. تحلیلی بود راجع به قضیه شرطیه که عرض کردیم مرحوم ناینی آخرش اینو گرفتن که اولا ایشون تقیید گرفتن، یعنی هم گفتن تعلیق، مثل که تقیید و تعلیق رو فرق نگذاریم، ما فرق گذاشتیم، ایشون ظالم فهمن. اگر بگیم مال مقرر نیست، بعید مال مقرر باشه، چون اگر خود ایشون در درس فرق میگذاشت حتما توضیح میداد، معلوم میشه در درس هم فرق نگذاشت. لیکن ما عرض کردیم به نظر ما فرق، شاید حالا بحث که تمام شد یه مختصرم از عبارت مرحوم اصفهانی مرحوم هاشم حسین بیاریم که نکاتی که در کلام ایشان هم هست اونم روشن به تذکر. این بحث محلش در مفهوم شرطه، لیکن حالا اینجا به مناسبت واجب مشروطیشون وارد شدن، به عنوان مقدمه هم وارد شدن. ما علی خلاف القاعده مقدمش مثل کزا طولانی شد. عرض کنم که بعد فرمودن که محمول، یعنی اون قول مشهور که وجوب مشروطه، یا قول شیخ که اکرام مشروطه، نه وجوب اکرام یا اکرام واجب، اونم در رتبه، یعنی با در نظر گرفتن معنای نسبی بودن و حرف بودن، با این معنا در رتبه انتساب. عرض کردم ظاهراً همون تعبیری که ما کردیم بهتر بود، وجوب اندکاکیست بین اکرام و بین به اصطلاح مخاطب و بین اون به اصطلاح زید مثلا، این وجوب اندکاکیست که معنای حرفیه و این معنای حرفی قابل اشتراط هست، قابل تقیید هست، قابل تعلیق هست، هر دو رو قابلیت داره، هم تقیید و هم تعلیق. و اگر تعلیق یا به اصطلاح تقییدی نشد مطلقه، اگر شد که معلقه یا مقیده. و گفتیم به نظر ما این میاد که اگر معلق باشه قضیه ثلاثی میشه، یعنی صلاحیت مفهوم داره. اگر قید باشه قضیه ثنایی میشه، مثل مفهوم وصف میشه. احتمالاً قضیه از صلاحیت مفهوم بودن خارج میشه. این نظر این حقیر صاحب تقصیر بود، اما ظاهر عبارات مثل مرحوم ناینی فرقی نگذاشتن بین هر دو، فرقی نگذاشتن. و عرض کردیم مرحوم عطار شام حسین هم استظهار تنقید کرده و قائل به مفهوم هم شده. از کنیم خلاف ظاهر، ظاهرش این طور است که اگه قائل به تنقید شدیم، مفهوم بودنش مبنی است بر مفهوم بس. این خلاصه مطلبی که بود. یه دیروزی از ایشون یک مطلبی خوندیم که فرقی نمی کنه بین قضیه طلبیه با قضیه خبریه، چه به صورت شرط باشه نباشه یکیه. و از کنیم ظاهرن مطلبیشون قابل قبول نیست. بعد در آخر کلام هم فرمودن که اگر بگه المستطی یهو یجب الحج علی المستطی، این مثل این مونه که بگه این استطاعت فحج، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن به صورت قضیه خبر، یعنی به صورت شرط باشه تقیید باشه یا به صورت جمله خبری، یعنی ظاهر خبریه باشه. عرض کردیم ظاهرن فرق میکنن، یجب الحج علی المستطی چون به صورت معنای اسمیست، خود معناش ظاهره، اما اثبات مفهوم خیلی احتیاج مقدمات حکمت شدیدی داره. مثلا باید تو قانون باشه، متن قانون باشه، قرائن دلالت میکنه که این قانون دقیقا نوشته شده، هر قیدی که لازم بوده آورده، یک نکاتی سخت. اما گفت ان استطعت فحج، ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه به این سختی نیست، اطلاق میخواد، اما به این سختی که در غیر قضیه شرطیه هست نیست، چون در وصف میشه این کار کرد، میشه توصیف. اکرم گفت عالما لبنانی هست مثلا، میشه مفهوم اثبات کرد، لیکن قیود زیادی میخواد، خیلی باید در مقام بیان باشه و فلان و هیچ نکته نباشه. و بدونیم برنامش هم به این است که این حکم رو با تمام خصوصیات بیان، یه خیلی مقدمات زیاد میخواد تا اثبات مفهوم بکنیم. و اما مثل انستطعت فحج، این مقدمات زیادی نمیخواد، خیلی به اصطلاح همین که مقدم مقام بیان باشه و قیدی نیاره کافیه، اون مقدمات زیر بالاخره این قضیه سلاسی هست، اون قضیه سنایی هست، یعنی جبال حج علی المستطیع قضیه سنایی هست، این استطعت فحج قضیه سلاسی هست، قید داره در وسط. و این دوتا به لحاظ اصل اثبات وجوب در این جهت فرقی ندارن، اما در نکات ثانوی مثل مفهوم اینا با هم دیگه فرق پیدا میکنن. اینطور نیست که یک نواخ باشه. این راجع به مطلعی بود که ایشون دیروز فرمونه. از اینجا البته ایشون اگر یادتون باشه، چون دیگر به آدم فراموش میکنه، اگر یادتون باشه ایشون در بحث واجب مطلق و مشروط که وارد شدن، بله از صفحه 170 وارد شدن در تقسیم واجب یا حالا یا وجوب به مشروط و مطلق، فرمودن بعضی از مقدمات رو باز ذکر کنیم. مقدمه اولای ایشان، مقدمه اول ایشان راجع به فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجی و اینکه خطابات شرعی از قبیل قضیه حقیقی است و فرق بین این دوتا، و این مقدمه اول ایشان بود که تا صفحه 178 به حسب این کتاب ادامه پیدا کرد. در مقدمه دوم الامر الثانی از 178 متعرض این شدن که بله تحقیقی راجع به قضیه شرطیه بشه، که قضیه شرطیه مرجعش به چیست که توضیحاتش عرض کردیم تا این صفحه 183. از اینجا این امر ثانی ایشانه. ظاهرا خوب بود این امر ثالث قرار میدادن، حالا ایشون دنباله امر ثانی گرفتن. بله از اینجا اگه ایشون امر ثالث به عنوان امر ثالث مقدمه سوم مثلا متعرض میشدن بهتر بود، چون این کتاب های کمی به اصطلاح خیلی طول و تفصیل پیدا میکنه، مطالب مطلب از دست انسان خارج میشه. بعد اینکه به نظر من اگر میگفتن بهتر بود با عنوان امر ثالث هم داره ایشان یا نداره؟ نه دیگه امر ثالث هم دارم وارد بحث شد. الان آیا حاله؟
از صفحه چند فرمودید که امر ثالث خوش بهتره؟ از صفحه چند؟
از صفحه 183 اگر امر ثالث قرار میدادن به نظر من بهتر بود. سلام نهره کنم صبح کن لابون، چون در اینجا ایشون وارد بحث واجب معلق میشن، وجوب معلقی که صاحب فصول قائل شدن، ایشون وارد این بحث وجوب معلق میشن.
اصل مطلب رو شروع کرده یا نه
اینم مقدمه است برای نه دیگه همون تمپیت هم میکاره، چون ایشون میخواد واجب مشروط بگه با واجب معلق ما نداریم، فقط واجب مشروط داریم، وجوب مشروط. علاوه اینم چون بحث مربوط به ایشون بحث وجوب معلقی رو که صاحب اصول گفتن یواش یواش وارد که سابقا هم اشاره کردیم تامین تأخیرا یه آخر بحث گاهی میشه زوایای مختلف میشه، از زوایای مختلف وارد بحث میشه، ایشون از این زاویه الان وارد این بحث شدن. زاویه که ایشون وارد بحث شدن فرق بین مقدمات وجوبی و مقدمات وجودی، این که بعضی از مقدمات وجودی هستن بعضی از مقدمات وجوبی هستن، اینجا بحث نداره، روشنه. اصطلاحاً حالا مقدمه وجودی یا وجوبی که واضحه، البته در کلمات علمای ما در مثلا بحث مقدمه که مثلا سابقا مثل معالم پس مرادشون از مقدمه بحث مقدمه مقدمات وجودیه فقط، بعدها آمدن گفتن مقدمات گاهی مقدمات وجوبی هم هست، اونم یه جوره. مقدمات وجوبی مقدماتی است که تا اونا حاصل نشن وجوب نمیاد، وجوب مقدمات وجودی نه، وجود هست اما اون وجود پیدا نمی کنم، وجود عمل. مثلا وقت داخل شده، آبم هست و نمازم برش واجبه، لکن نمیتونه نماز رو ایجاد بکنه الا با طهارت. با طهارت این اصطلاحا مقدمات وجودی گرفتن، اونو اصطلاحا مقدمات وجوبی. این اصطلاحی شده، این آمده دیگه، اصطلاح یواش یواش که مقدمات یا وجوبی هست. وقت مرحوم ناینی طبق همون قواعدی که علمای ما دارن یک کمی خواستن مثلا مایه دار سرشم بکنن، مقدمات وجوبی رو میگن فوق دایره طلبه، مقدمات وجوبی یعنی طلب به اونها تعلق نمیگیره، فوق دایره طلب میشه مقدمات وجوبی. اما مقدمات وجودی تحت دایره طلبه، یعنی طلب به اونها تعلق میگیره. اگه گفت نماز بخون تعلق میگیره طلب به این که وضو بگیره، به این بهش میگن طهارت بخون، طهر. این مقدمه مقدمه وجودی است، مقدمه وجوبی فوق دایره طلبه، مقدمه وجودی تحت دایره طلبه، چون وجود عمل بر اون هست و واجب هست باید انجام بده، وجوب هست باید واجب رو به جا بیاره، به جا آوردن واجب و متوقف هست بر اون عمل. این اصطلاح مجلد اصطلاحات، خیلی گیجتون نکن. وقت این وارد این بحث میشیشون به این مناسبه و فرق بین مقدمه وجوبی و مقدمه وجودی واضحه. مقدمات وجوبی واجب نیست، اون بحث مقدمه واجب تو مقدمات وجوبی نمیاد چون تحت دایره طلب نیست. اون اگر پیدا شد اون وقت وجوب پیدا میشه، اگر نبود اصلا وجوبی نیست. اما مقدمات وجودی محل کلامه، محل کلامی که آیون دارن اون مقدمات وجودی است. چرا؟ مفروض این است که تکلیف داره، وجود اون عمل متوقف است برای مقدمه. خب مقدمه رو انجام میده، عمل انجام میده، وضو میگیره، نماز میخونه. دقت کردید؟ این اصطلاحاً اصطلاحی که آیون آوردن رو این جهته که بحث مقدمه واجب که اینقدر معروفه اون در مقدمات وجودیه نه در مقدمات وجوبی. این رو به این مناسبت ایشون در اینجا آورده. فظهر من مقدمنا، فرق بین مقدمه بله مقدمه وجودی بله مقدمه وجوبی فوق دایره طلبه و مقدمه وجودی تحت دایره طلبه. خیلی خوب، این یه اصطلاحی که هست و واضح هم هست، احتیاج نداره. و بعد داره که نقول، حالا یواش یواش وارد این بحث میشن که چطور میتوانیم تشخیص بدیم این مقدمه یا این قید از قبیل مقدمات وجودی است یا از قبیل مقدمات وجوبی. فرقش اینجوری، بعد داره که نقول که قیود اضافات که در ناحیه متعلق یا مکلف اخذ شده من حیث مختلفن، چون بعضی مقوله مکانن زمانن و قاعده به طور کلی اینه فان کان از غیر اختیاریه، اگر اون قید اختیاری نبود فلا محیص من خروج و انتحض دارست طلب. مثل اداد مثلا اقم سال دلوک شمس، دلوک شمس انجا که زیدان فکرم مجی ازه تحت داره طلب نیست. اگر زید آمد این معناش نیست که شما امر کنید زید بیا تا من تو رو اکرام بکنم، این به امر غیر اختیاری است. این قسمتی که امر غیر اختیاری است فکل و طرف اضافتن خارجن ان تحت اختیار لابد من خروجی ان تحت طلب از تحت طلب و یکون طلب متعلقن به قطعت اختیاریه و مقدمه غیر اختیاریه لابد این که مفروض باشه. و اما اذا کانت الملابسات اختیاریه، اما اگر چیزی که هست اختیاری انسانه. ایشون میگه انصافا اینه که اینا مختلفن، یعنی یک ارتکازاتی هست، یک فهمی هست، یه مقدارش بین عرف عامه، یه مقدارش هم در عرف متشرع است. مثلا من میتوانم تحصیل استطاعت کنم، برم یک جا تدریس بکنم، پول به من بدن مستطیع بشم، تحصیل استطاعت در من خیلی آسانه، آیا واجب تخب مقدوره دیگه مقدم. بناشون بینه که نواجب نیست، کما اینکه من میتونم تحصیل طهارت بکنم برای نماز، اونجا گفتن واجبه، یکی گفتن واجب نیست. امر اختیاری اینطور نیست که امر اختیاری دائما مقدمه وجوبی وجودی باشه، ممکن مقدمه وجوبی هم باشه مثل استطاعت. این مواردش به حسب شواهد فرق میکنه. عرض کردیم شواهد به طور مطلق اینطوریه یا در عرف عام مردم اینطور میفهمن یا در عرف خاصه. ما به طور متعارف عرف خاص ما اینطوریه، یک عرفی است که در شریعت مقدس است، در عرف قرآنیه، در روایات نبویه است، دو در عرف اهل بیت و فقه اهل بیت، سه در عرف فقهاست، فقها در عرف فقها اینجور فهمیدن. عرف فقها هم داریم غیر از عرف خود مذهب اهل بیت. بله، بعد ایشان بله فتصلح ان تكون مقدمتا وجودیه به حیث یتعلقت و یکون لازم است تحصیل که طهاره و مقدمه به اصطلاح وجوبی باشه مثل استطاعت با اینکه تحصیلش هست. پس ایشون البته تعبیر به عالم ثبوت کرده ایشون باشه، و اما ملابساتی که اختیاری در عالم ثبوت اینطور از کردم در اعتراض قانونی ثبوت نه، اون احتمالات، یعنی دو تا احتمال درش هست، و اما میمونه مرحله اثبات. اثبات با ثبوت شکیه، یعنی مرحله استظهار از لسان دلیل. ایشون میگه در عالم اثبات فالمتبع هو لسان دلیل، مطلب ایشون درسته دیگه، تعلیق نداره، ما دنبال دلیل هستیم. و عرض کردم این دلیل رو ما از راه سه تا عرف یا چهار تا عرف تشخیص میدیم، از عرف عام، عرفی که در اصطلاحات دینی ما هست، عرفی که در فقه اهل بیت هست، عرفی که در لسان فقها هست، السنه فقها تشخیص میدیم و به حسب قرائن. بعد ایشون میگه خب حالا اگه قرائن فهمیدی مقدمه وجوبی است اونطور، مقدمه وجودی اینطور، و اما اگر شک کردیم، اما اگر شک کردیم کدومی کیه، ایشون میگه بعد متعرض این مطلب میشیم. حالا اگر مایل بودین که اون بعدش رو به حساب بدونیم، بعدش ماشاءالله مثل مقدمه ابن خلدون، این بعدش الان این صفحه که ایشون فرمودن یعتیل کلام و فیزالک 184، این کلامی که ایشون خواهم فرمون 223 از 50 صفحه سیعتی، این سیعتیش هم به شما بگیم خواستین اشاره بکنیم. لذا ایشون داره بقیه پل مقام حکم صورت شر فی کون الواجه وجوب مشروطن او مطلقن، این رو در اونجا متعرض شدن که مقدمه وجودی است، چون اگر مقدمه وجودی باشه این مطلقه باشه، اگر وجوبی باشه واجب مشروطه، چون وجوبش مشروطه بونه، روشن شد. این بقیه الکلام فی حکم صورت شک، ایشون سیعت الکلام تقریبا حدود 50 صفحه بعد، ایشان 40 صفحه بعد، 200 نه کمتر 30 صفحه بعد، 200 با این اگر درست نمیبینم 213 صفحه 213 ایشون متعرض حدود 30 صفحه بعد ایشون متعرض شد. این راجع به این مطلبی که در اینجا بود. بعد فرمودن ثم ان القیود رو به ما یکون لها دخل فی اصل مصلحت الوجوب. البته این عرض کردم ما سابقا هم اخیرا متعرض شدیم، عرض کردم مرحوم نایینی هم یک جای مفصل داره، اینجا هست اما به نظرم یه جای دیگه هم بود، در تزاحم بود، کجا بود، در همین جلد یک و دو یه بار دیگه هم همین مطلب ایشان داره، این دفعه اولش نیست. این که قیودی که هست مثلا فرض عقب مثال دلوک شمس، مثلا دلوک شمس گاهی اوقات دخیل در اصل مصلحت وجوبه به حیث لا یتم ملاک الامر الا بعد تحقق الغیب، و لا تکون دخل فی مصلحت الواجب، گاهی در مصلحت وجوبه گاهی در مصلحت واجب، واجب این خود عمل، به معنی ان فعل الواجب لا یمکن ان یسوء فی المصلحت القائمه الا بعد تحقق الغیب الکذایی، و این لم یکن ذالک القید لهو دخلون فی مصلحت الوجوب. خب ممکنه، چون عرض کردم ملاکات مختلف هم ایشون نمیخواد، بعضی ها ملاک هم در وجوب، بعضی ها ملاک هم در واجب. در وجوب مثلا اصل نان خریدن، اصل نان خریدن این یک ملاک داره، یه ملاک گاهی های نان خریدن در وقت آمدن مهمان، نان خریدن در وقت آمدن مثلا فامیل آشنا، ممکن است در وقت آمدن فامیل ملاک باشه اما در وقت آمدن مهمان نباشه، و بالعکس. یکی در فعله، یکی در وجوبه. بله، اینجا مرحوم آقای مقرر هم اینجا میگه حاشیه دارن که دیگه آقای مقرره و هادان الوجهان تصرقان فی جمیع بیود الاختیاری و غیرها. این مطلبی که ایشون فهم، چرا؟ چون بحث امکان راست امکان در این قید باشه، این هست. اما ما اشکالم همیشه این بود یک نکته ای داشته باشیم که بگیم این دخیل در ملاک وجوبه یا ملاک، این نکته نداریم. مشکل اینه، دقت کردیم؟ مشکل اساسی در اینجاست. ولی زو عرض کردیم مشکل علم اصول، یکی از مشکلات اساسی علم اصول این قسمته و یک تعبیر واضحی هم نداریم. مثلا اگه تعبیر اینجوری بود، این دخیل در ملاک وجوبه. اگه تعبیر اینجوری بود، این هم نداریم متاسفانه. این در این لغتی که ما داشتیم، در این لغت نداریم. الان ممکن است بعض از قوانین یا اصطلاحاتی در اول بنویسه، مقدماتی گاهی دارن که این مثلا این اصطلاح به معنی این ممکن است و همینطور هم شده. یعنی سر این که در دنیای جدید بعد از نوشتن مثلا روح القوانین به فکر افتادن کارهایی در قانون بکنن، یکیش همین بود که قانون باید متن قانون واضح و روشن باشه. یکی از نکات اساسیشون اینه، متن قانون نباید مبهم باشه، نباید مجاز باشه، نباید کنایه باشه، نباید عبارت دقت کردین. لذا چون این مطلب رو آمدن قبول کردن، سعی کردن تدریجا در مقام تدوین قوانین رو به این سمت برن، الفاظ رو کاملا واضح بیارن که این دخیل در ملاک وجوبه یا دخیل در ملاک واجبه. این نکات فنی رو در این عبارات به حساب بیارن. زارن احتمال ساعت 9 هم امروز وقت بره، برق بره، بره، خدا کنه. الان آیه ها نزدیک 9 الان. الان دقت فرمودین چی میخوام عرض کنم؟ اون نکته فنی اینه، الان در اون چی که ما در لسان روایات داریم، بلکه به طور متعارف گاه گاهی از مثلا در مقام استظهار بین مثلا آیه یا روایت با اجماع فرق میگذارن. مثلا میگن از ظاهر آیه در میاد که شرط وجوبه مثلا، اما اجماع چون دلیل لبیه، اون باز مشکلش بیشتر میشه. یک مشکل، یه مشکل هم اونجا و ها در الوجهان. مثلا از زمان الخاص یون که ان یکون لهو دخلون فی مصلحت الوجوب، مثل دلوک شمس مثلا، و یوم که ان لا یکون لهو دخلون فی دالک، بل لهو دخلون فی مصلحت الواجب. که عرض کردم سابقه، عرض کردم از مرحوم آقای بجنونی نقل کردم سابقه، می فرمودن که زمان در مثل واجبات دخیل در ملاک نیست، اما دخیل در خطاب هست. لذا ملاک هست قبل از زمان. مثلا الان ظهر نشده، ملاک وجوب نماز ظهر هست، اما خطابش بعد از زوال شمسه. لذا نتیجتا اگر می دونه که الان مثلا با مثال این آبی که هست بریزه، بعد دیگه آب برای وضو نداره، میگه این آب نریزه، حفظ کنه تا، ولی خطاب نداره.
چرا بین آب و خوابیدن فرق قائلن؟ مثلا میگن قبلش اگه میدونه بیدار نمیشه اصلا، چون اگه خواب نماشه خطاب نداره.
خب همون رفع القلم عن النائم حتی اثره، به خاطر رفع قلم دیگه. آقا چون حدیث رفع قلم میشه هم نائمه دیگه. خب
بله، ولی الان بیداره قبل از ظهر، الان خطاب نداره.
میگه خطاب نداره اما ملاک داره.
اول از کجا
بار
نیست
از کرد ها ولیزا، چون خدمه، چون ملاک داره، ملاک کافی است.
از کجا فهمیدین
ملاک؟ بله، اینه خب اشکال ما بود دیگه. این اثباتش مشکله، خیلی مشکل. این که ملاک دخیل باشه، مگر یک نوع حسن سلیقه، حسن ذوقی، مثلا استقامت طبیعی، چیزی اینجوری، استحسانی، چیزی دنبالش بیاد. و الا اگر ما باشیم و قواعد، نمیتونیم بگیم دخیل در ملاک هست، دخیل در خطاب نیست. نه، از یا به عکس، دخیل در خطاب هست اما دخیل در ملاک نیست. این خلاف ظاهره. ما طبق تصور عام خودمون ملاکات رو از راه خطابات میشناسیم. یه قاعده همیشه گفتیم تعرف ملاکات بالخطابات. اگر این قاعده رو قبول کردیم، این تفکیک بین این دوتا، مثلا به یوم که ان لا یکون لهو دخلون فی ذلک، بل لهو دخلان فی مصلحت الواجب. درسته، ممکنه اینطور باشه، ولا ملازمت بین الامرین. و لذا ایشون یک مثال خارجی هم میزنه، مثلا خراب البیت یقتضی الامر به بنا، اگر خانه خراب شد خدای نکرده، این امر میاد که اینو درست کن. لکن امر آمدن این درست، این امر میاد، ولکن حال الخراب حصل فی اول صبح، در اول صبح خرابی پیدا شد. آیا تا اول صبح پیدا شد امرم اول صبح باشه؟ نه، ممکنه امر ظهر باشه. لازم نیست که اگر ملاک آمد، خراب آمد، حتما امرم پشت سرش باشه، ممکنه امر لذایشون مثلا میگه بله، فمصلحت الامر بنا قد تمت و تحققت من اول صبح، ولكن البناء و تعمیر الواجب لا يمكن ان يستوفي المصلحه القائمه به الا بعد الزوال. میگه آقا درست خراب شد و باید بنا بکنیم، لكن الان دست نزد، دو سه روز دیگه صبر کن تا این مثلا چی بشه یا چیزی بازار ارزان تر بشه و فلان بشه، ما بتونیم درست بنا بکنیم یا یه بنای خوبی بیاریم. بنای خوب یه نکته ای داره که تعمیر رو عقب میندازه. این فرق بین با از کلم اصولا مرحوم ناینی قدس الله نفسه ملاکات رو فقط در اینجا اینجا دیگه ممینه به معنای امور واقعیه گرفته. ملاکات رو امور واقعیه گرفته، در واقع در متن واقع موجود. و ما عرض کردیم ظاهرا این تفسیر خیلی روشن به نظر ما نمیرسه. ملاکات در امور واقعی هستن، لکن باز باید در لحاظ عامر دخیل در خود، یعنی زیربنای حکم قرار بگیره. یعنی به مجرد این که فرض کنیم با مثال این قالی 12 متر اون قالی 9 متره، خب یه امر واقعی است. این کافی نیست که بگیم ملاک هست که ما 12 متر بخریم. نه، باید ببینیم اون نکته رو که عامر در نظر داره چیه. ممکن نکته رو که عامر داره با 9 متریه، نه با 12 متر. با اینکه 12 متر فرض کنیم بهتر، من با مثال میخوام عرض کنم. پس این مطلبی که ایشون فرمودن خراب البیت، این نکته فنی ترش همین است که من عرض کردم. ملاکات عبارت از امور واقعیه‌ای که در نظر شارع زیربنای جعله، یعنی شارع اونو در جعل تأثیر دادم. مثالی که چند دفعه عرض کردم، الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض، خب میگن تفسیر دادم مثلا استخوان زن اینطوره، استخوان مرد اینطوره، میگم حجم مغز زن اینطوره، لکن اینا معلوم نیست اینا معیار باشه در قوامیت. از این که فرمود به ما فضل الله، یعنی یک نکته تفضیل الهی وجود داره که این چیزی که ما میگیم خب میفهمیم دیگه، وزن میکنیم سبکتر و سنگینتر، این قدش بلندتر و قدش این قد بلندتر و قد کوتاهتر بودن، این ممکنه تأثیر داشته باشه، اما باید اثبات بشه. یعنی ملاک مجرد این که ما بیایم یک فرقایی رو پیدا بکنیم این کافی نیست. نه، ولذا اصلا من به نظر من عرض کردم چند دفعه یک بحثی دارن آقایون که چرا مثلا بی احل الله البی و حرم الربا، دارن در همین کتب تفسیر و فقه مفصل این بحث رو دارن، سعی کردن لیکن عرض کردیم تمام این فرقایی که اینا گفتن انصافا اثباتش مشکله. در دنیای اقتصاد فعلی بی و ربا یکیست دیگه، نمیشه این کارش کرد، اینجا این کار نداره که یکیه. این فروقی رو که اینا گذاشتن یک محصد روشنی نمیرسه. و من فکر میکنم از کنم چند دفعه آیه مبارکه دقت بکنید، احل الله اسناد داده به الله، یعنی یک نکته ایست که شما بشر نمیفهم. این نکاتی که گفتین که میفهمیم، اینا خیلی تاثیرگذار نیستن. حالا اون نکته واقعی چی بوده نمیفهمیم. به هر حال چون اسناد به الله داده که غیب القیوب مطلقه، این معلومش یک نکته ای هست که عقول بشری بهش نمیرسه. این چیزایی که بعد داشتن نمیشن هی سعی کردن ادهی بنویسن، ادهی مناقشه شنید، ادهی مناقشه بکنن، سرسا بکنن، بگه نه آقا تو اقتصاد برد این بحث ها رو نکنید، اینا اصلا بریزین کنار. خود ظاهر آیه مبارکه خیلی عجیب، با این که مسئله بی و ربا معاملات امور عرفی هم هستن، نمیخواد به الله نسبت داده بشه، نمیخواد که ببره اسناد رو به الله بده. از این که اسناد رو برد خیلی عجیبه، احل الله البیت، اسناد رو برد به الله، برد به غیب الغیوب مطلق اولایون، این معلومش یک نکته دیگری هست غیر از این نکات ظاهری اقتصادی که ماها بشر درک میکنیم، اون که در عالم بشریت درک میکنه مشکل نداره. لذا من فکر میکنم این نکته اساسی اینه، اون چه که در ملاک ها تأثیر داره اون نکته واقعی است که در نظر خود شارع تأثیر گذاره. ولذا عرض کردیم توی مرحله ملاکات و یعنی توی مبانی جعل که اول ملاکات باشه بعد حب و بغض باشه بعد اراده و کراهت، در هر سه نظر قانون و مقنن و به نظر ما نظر شارع متبعه. مجرد این که بگیم مثلا من این عمل انجام میدم چون محبوب لله، این کافی نیست، باید بدونیم محبوب لله. از کجا میگه محبوب لله؟ حالا من این عمل خوش آمده، خیلی خوش آمده، به مجرد خوش آمده من حسن ادهی که مثلا میگن شما اگر این کار انجام میدی از 100 تا رکعت نماز بخونی بهتر، از کجا این رو از کجا این هر بار میزنی این کار رو بکنی موجب رضایت امام زمان، از کجا آدم میزنه؟ مثلا یه چیزایی میگن آقایون، حتی متاسفانه آقایونی که در سطح بقول خودش بحث علمی خارج من دیدم، خب اینا رو از کجا آدم میتونه اثبات بکنه این مطلب رو که مثلا این به نظر امام زمان به نظر شارع این مقدمه. تا لسان دلیل نیاد، تا توی لسان دلیل توی لسان اثبات نیاد، و یا حالا مگر مکاشفات داشته باشون بحث دیگه اکسالون از بحث ما خارجه بحث مکاشفات اینا، و الا خب نسبت میدن این از اون کار صد برابر پیش امام زمان نده.
من هم تزاهم میبرندش و بعدم به زوب
بله اولا تزاهم بودنش روشنه و عرض کردم این که نسبت بدین که این از اون کار به مراتب افضل است. من دیدم حتی شنیدی حتما بعضی از آنی که به حساب بزرگانن اصطلاحا اونا مثلا میگن خب آدم مناسب نیست چیزی رو که از دلیلی برش اقامه نشده به ذوقیات خودش اون مثلا بگه این پیش امام زمان اینو بیشتر دوست داره. از خودم میشناسید به خدمت امام زمان رسیدی تا از خودم یک شوخی معروف هست کسی داشت یک عکسی میکشید یه هیکلی و دستش گذاشت شیش تا انگشت، گفت این چی میکشی؟ گفت ملائکه میکشه. گفت پس چرا شیش تا انگشت بودشه؟ خود تو ملائکه پنج انگشتی هم دیدی؟ از کجا که ملائکه پنج یا تو پنج انگشت چیزی دیدی که حالا اشکال میکنی چرا شیش تا کشی؟ واقع مطلب اینجور ما متاسف این هست، چون من حالا این مثال عرفی زدم برای این که قبع مطلب روشن بشه کاملا خیلی ملموس بشه. ما داریم آقا همینجور برای خودش میگه آقا این طور این آدم کمی کنترل بکنه، زبانشو کنترل بکنه، علمشو کنترل بکنه، حساب کتابشو بکنه.
این آقایی که بحث مقاصد
فقه مقاصدی
هم داره اینو نسبت
میدم
به عقل دیگه، میگه یعنی
اینا
عقل میفهمه مثلا این
ملاقات چه خیلی اون برفهم فقه مقاصد از کنم فقه مقاصد یه ریشه کلی داره که خب اون به خاطر اینکه عدم رجوع به اهل بیت و امامت و وصایت یه ریشه های جزئی داره، خب اونا عقلاشون مختلفه. مخصوصا عرض کردم در این قسمت ما اضافه بر اون که اون چیه که ما به اصطلاح خودمون با عرف عام میفهمیم یا به اصطلاح با وجدان خودمون میفهمیم، این باید با معیارهای دیگری از وجدان اسلامی و عرف اسلامی هم باید مطابقه بشه. مثلا در کوفه چون قیاس خیلی رایج بود بعید نبود این جور تفکر خیلی رایج بود که عقل به حکم عقل و بعد اقسام حکم، اما در مدینه چون تقید داشتن دارالهجره بود پیغمبر اینجا بود، فرض کن در اون زمان یا بچهای تابعین بچهای صحابه بعضی از اونها موجود بودن، اصلا این حالات عقلی گرایی به این معنا که در اونجا مثلا اونجا مباحث تمدنی هم مطرح بود در اونجا مطرح نباشه. ولی حاصل انهو یمکن ان تکون مصلحت الوجوب قد تحققت ولیکن درسته این مطالب کلیات، اما اینا چاره ساز نیست، یعنی کاری نمیشه کرد. بله لم تحقق الا کما رو و ما یدعا ذلک فی باب صوم حیث یدعا ان المستفاد من الاخبار هو ان مصلحت وجوب صوم فلقد متحقق من اول الليل. آخه چون بنای آقایون این است که نزدیک فجر نیت بود، ولیکن المصلحت القائمت به صوم ملاکش هست از اول شب امسال، لیکن ملاک به حساب مصلحت صوم از فجره، یعنی از اول شب هم امساک بکنه ملاک داره، اما مصلحتی که در خود صومه از اول فجر امساک بکنه.
چطوره از اول شب امساک کنه؟
نمیدونم ولی اینطوری شد.
مصلحتش واقعا ملاک
داره. یدعا وجوب مصلحت و وجوب صوم کما رب ما یدعا ظهور مثل قوله علیه السلام اذا زالت شمس وجب صلات و طهور فی ان الزوال له دخل فی کل من مصلحت الوجوب و الواجب. در مصلحت واجب و وجوب از کلم یکی از مشکلات دیگری هم که ما داریم متاسفانه، اینم هنوز درست حل نشده در حوزه های ما، این حل هم نخواهد شد با این وضعی که ما داریم، حل هم نخواهد شد. مثلا میگه از این روایت اینطور اذا زالت شمس وجب صلات و طهور، مشکل کار اینه که ما همچین متنی نداریم. شما یک متنی رو تصور میکنیم وقت باز برایش آثار بار میکنیم، اون متنی که الان داریم اینه، بله اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه، زوال نداره اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه، هم صلات واجب میشه هم به اصطلاح طهور و عنوان مقدمه صلات. اما این مطلبی که ایشون گفت اذا زالت شمس نه وجب صلات
خاصه، وقت عام و خاص
وقت دخیل، ولذا ما عرض کردیم ظاهرش این که وقت دخیل در خطاب در ملاک هم هست، دلیل میخواد که دخیل در خطاب باشه در ملاک نباشه. فی ان الزوال له دخل فی کل من مصلحت الوجوب و الواجب و علی کل حال اذا کان القید و غیر اختیاری فلا بد من ان یعقد مفروض الوجود بله فلان بله الی آخره. اذا عبرت فی اخذ مفروض کون و غیر اختیاری غیر قابل تعلق من غیر فی داره که من غیر بین زمان و غیر زمان. این مطلبی که به اصطلاح ایشون فرمود، این مطلبی که ایشون در اینجا آوردن مقدمه شد برای بحث اصلی ایشان،
یعنی اگر ایشون نماز نخوند به خاطر وضوع ما عقاب داره، یعنی اگر نماز نخوند ظاهر یه روایت اینه که به خاطر وضوع عقابش میکنن، چون هم وجب اگر وضوع حالا نفسی و اینا بگیریم، یعنی اگر نماز نخوند بنده خدا ظاهرا دیگه به خاطر وضوعی که نگرفته نماز هم نخوند به خاطر وضوع دیگه عقاب نمیشه، اصلا اون نماز بود که
نخوند
به خاطر نماز.
خب لذا ایشون هم مقدمه وجوب گرفت هم مقدمه واجب، مصلحت وجوب و خالف فی ذلک. این مقدمه که تا اینجا گفته شد صاحب الفصول و قال به امکان وقوع طلب فوق قید اختیاری غیر اختیاری اذا لم یکن ذلک القید به ماله دخل فی مصلحت الوجوب و ان کان له دخل فی مصلحت الواجب، ولذا مرحوم صاحب فصول قائل به این مطلب شد، ولذا التزم به امکان کون طلب و الوجوب فعلی هن به امکان الواجب استقبالی هن. یعنی مرحوم صاحب فصول اضافه بر تقسیم واجب به مطلق و مشروط که در کلمات اصحاب بود، ایشون فرمود که البته مرحوم ناینی عبارت ایشون کامل یعنی دقیق نقل نکرده، و ایشون فرمود که ممکن است ما وجوب رو یک تقسیم دیگری هم بکنیم، وجوب معلق و منجز، اینطوری به جای منجز مرحوم ناینی مطلق آورده، معلق در مقابل مطلق،
مطلق در مقابل مشروط بود فرمودید
ها این قبلن. بله ولذا ایشون داره و سم ماذاله که بالواجب المعلق و جعله مقابل الواجب المشروط مقابل والمطلق، نه اینطور نیست، ایشون مشروط و مطلق رو گرفته در این حال معلق و منجز هم گرفته، تقسیم دقت کردین. حالا شاید مرحوم ناینی مثلا مطالعه کردن فصول رو در ذهن وارش نبوده و این عبارت اینجا ایشون اصلا بله ایشون داره و یعنی قسم به اعتبار آخر اصلا خودش میگه عبارت فصوله الا ما یتعلق وجوبه بالمکلف ولا يتوقف حصوله على امر غیر مقدور له کالمعرفه ولی يسمى منجزا. این اسمش منجزه. و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على امر غیر مقدور له ولی يسمى معلقا. پس ایشون یک معلق و منجز گرفته، یک مطلق و مشروط گرفته. روشن شد؟ ناینی این تعبیر رو نیورده. الان ناینی تعبیرش اینه که سم مضاله که بالواجب المعلق و جعله مقابل الواجب المشروط و المطلق. بله در مقابل واجب مشروط، لکن ها اما تقسیمش در مقابل اون تقسیم، اونی که در مقابل معلق قرار داره منجزه، نه معلق رو دو تقسیم کرده. تقسیم بودن یک چیز، اصطلاح چیز دیگریه. پس اینطوری باید بگه و جعله و سما ذلک بالواجب المعلق و فی قباله الواجب المنجز و جعله تقسیما مقابل الواجب المشروط و المطلق. در واجب مشروط و مطلق یک واجب معلق و منجز هم ایشون فرض کردن. اون واجب معلق اون است که وجوبش فعلی است، واجبش استقبالی است. واجب منجز این است که هر دو فعلی هستن، هم وجوب هم واجب، هر دو فعلی هستن. اینه بهش میگه منجز. اگر وجوب فعلی بود واجب استقبالی بود بهش میگه معلق. و تبعه فی ذالک بعض من تأخرن. من اینجا هم ایشون در حاشیه ننوشته که مراد کیه، لیکن بعضی عباراتی رو که ایشون داره مشهر بینه که شاید کفایه باشه، اما ظاهرا کفایه قبول نکردیم. یادم نیستارشون دیگه، دو دوره هم کفایه رو درست دیم. الان تو ذهنم نیست که کفایه واجب معلق و منجز قبول کرده یا نه. و تبعه بعض من تأخرن، احتمال بیدم چون تا آخر عبارتش که خونده میشه یه مطلبیست از واجب از کفایه آمده دیگه. هم چون این روزا عوض ما معلومه کمتر مراجعه میکنم، چون خیلی هم من اخلاقم میدونی خیلی به اقوال و این که این قال فلان و این کلامش این طور بوده است و مرادش این است و اون آقا گفته مراد این، خیلی توی این مباحث وارد میشن، ارزش وجودی علمی نداره خیلی. و علیه بنا لزومه، یعنی اون نکته اساسی عرض کردم سابقا توضیح دادم ولی دیگه تکرار دیگه، که یک نکته اساسی مقدمات مفوته بود که مقدمات مفوته رو چطور درست بکنن. اون مقدمات مفوته الان مستطیع شد، میگن اگه از الان مستطیع شد مقدمات حج رو از الان انجام بده. حالا حج مبتنی است به امر غیر معد، نهم ذی‌الحجه در عرفات باشه مثلا، احرام ببنده برای قبل از نهم برای عمره تمتع. ببینید الان تو ماه شعبان و تو ماه مثلا ربیع الاول استطاعت پیدا شد تحصیل مقدمات بکنه برای یک امری که غیر مقدور هم هست، مقدور ایشون نیست. وقتی اگر غیر مقدور بود مقدمه وجوبی میشه. پس تا قبل از زمان حج، زمانی که میتونه حج تمتع انجام بده، وجوبی نیست. معذره گفتن مقدماتش واجبه چون امر غیر اختیاریه دیگه. روشن شد؟ ایشون از این راه جواب داد. درسته که به حساب امر غیر اختیاری است، لکن مقدماتش از الان واجبه، به خاطر اینکه از ظواهر آیه در میاد مثلا اگر مستطیع شد یجب علیه. بله خود واجب تو ایام ذی‌الحجه از ماه نهم ماه، اما وجوب الان هست به خاطر استطاعه. پس فرق بگذاریم. روشن شد؟ از اینجا عرض کردم کلام صاحب اصول و علیه بنا لزوم تحصیل مقدماتی قبل حضور وقت الواجب ادالا یمکنه تحصیلها فی وقته، مثل قصر قبل الفجر در باب صوم. در اونجا چون نمیشه با حال جنابت وارد صوم بشه باید قصر قبلش بکنه. فانه لما کان الوجوب حالیاً قبل حضور وقت الواجب کان ترشح الوجوب منزل مقدمه الى مقدماتی به مکان من الامکان. از کلم در عده از کتبی که ما داریم وجوب مقدمه رو وجوب ترشحی گرفتن. بله وجوب ترشحی، وجوب ترشحی یعنی از زل مقدمه به مقدمه ترشح میکنه. از کلم در اعتبارات ترشح معنا داره، شوخی، یعنی یه نوع تجاوز مگر قائل بشه، میدونم جو ترشحی وجود نداره. این راجع به مطلب ایشان، تتمهش انشاءالله فردا دیگه. ایشان وارد بحث واجب معلق میشه، این مقدماتی که امروز گفتیم وارد بحث واجب معلق میشه.